بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون توفيقي بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه جاسیه را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 12 انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. در آیه پیشین خواندیم که حضرت پروردگار فرمود هذا هدن، این هدایت است. معنای هدایت حقیقی همین است. به اشاره شد که اساساً کار اصلی قرآن و وحی برون آوردن انسان از تحیر و سرگردانی در این وجود و رهنمون کردن به مسیر صواب و حقیقت است، که این همان امر هدایتی است که قرآن بارها اشاره به اون می کند و مسئولیت اصلی این کتاب هم هدایتگری است. والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، به همین خاطر اونها که کفر می برزند با آیات الهی و به این هدایت بدیهی است که دچار دشواری ها و عقوبت هایی خواهند شد که از جنس رجز علیم است. اشاره شد که رجز نامنظمی است، پریشانی است، اضطراب است. عقوبت هایی که برخاستگاه آن همون تحیرهای دنیوی است، اون سرگردانی ها و برون آمدن از صراط حقیقت و هدایت است، منجر به چنین پایان و عقوبتی خواهد شد. اما آیه که تلاوت شد الان محضر مبارکتون برای این نوبت بازگشتی است به مباحث آغازین این سوره مبارکه. حضرت پروردگار شمی از آیات طبیعی خیش رو در نظام آفرینش متذکر شد، اونگاه باز اشارتی به نتلوها و آیات تدوینی، آیات نوشتاری، آیات وحی شد. دو آیه خود رو، این دو صفحه کتاب وجود و آفرینش رو برای انسانها بازگو فرمود. بازگشتی است به اون نوع اول. دوباره خدا اون کسی است که، الله اون کسی است که سخر لکم، مسخر کرده است، رام کرده است برای شما البحر. سخر یا سخر و تسخیر به معنای رام کردن، هموار کردن از نامنظمی و چموشی به در آوردن است. لامی که در کلمه لکم مشاهده می شود لام انتفاع است، لام منفعت و بهره برداری است، چه در این آیه چه در آیه بعدی به شکل گسترده تر که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خداوند مسخر یعنی رام کننده به قاعده درآورنده و نظم دهنده به وجود. می دانیم که تمام نظام آفرینش همان گونه که ما محیط پیرامون و غیره رو این اصطلاحات بشری هم که به کار می بریم، اگر اکوسیستم بازگو می کنیم، تأکید به کلمه سیستم داریم. اگر در مجموع آنچه که ما در آن هستیم و زندگی می کنیم منظومه شمسی می نامیم، سولار سیستم می نامیم. سیستم به مجموعه می گویم که اهداف مشخص، منابع معلوم، اجزاء تعریف شده و روابط معین دارد. با اونگاه یه محیطی هم در اونجا به عنوان محیط سیستم دیده میشه، بعد یک راهبری هم داره. 6 نکته اگر وجود داشت اونجا میتوان گفت سیستم محققه. طبق اصطلاحاتی که در علوم انسانی به خصوص در فضای مدیریتی برای سیستم تعریف میشه، مجموعه آفرینش رو خداوند نظاممند و قاعده‌مند قرار داده است. نظام است هستی، سیستم است هستی، این همون معنای تسخیر است. خداوند تسخیر کرده است. اما وجود مسخر است که خداوند مسخر آن. وجود و هستی، آسمان، زمین، دریا، خورشید، میخونیم الان بقیه موارد را، برای ما مسخر نیست. اینها رام شده ما نیستند که ما اختیار مطلق این وجود و هستی در اختیار ما باشد. خیر، این لام لام انتفاع است، لام منفعت است، نه لام مالکیت. این وجود به گونه ای رام و منظم و چیده شده است که فواید و برکات و اون رو بیشترین کسی که در این هستی میبرد انسان است. یعنی این نظام چیدمانی دارد که فائده اصلی اون رو انسان میبرد. منافع اون به سوی آدمیان سرازیر است از سوی کارگاه آفرینش به حضرت پروردگار. این معناست. تأکید کردم که چون گاه در بیان این معنا گروهی به یه لغزش هایی مبتلا میشن و تصور دیگری دارند. خداوند مسخر کرده است برای شما که منافع اون رو میبرید. چه چیزی را؟ البحره. کلمه بحر اساساً بحره به معنای وسعت و گستردگی است. کسانی که علم گستردگی دارند به آنها بحر العلوم گفته می شود. آنها که مزه علم بسیار چشیدند و وسعت و پهنایی در علوم آنهاست، اینها بحر العلومند. به آب گسترده و وسیع بحر گفته می شود. به آبهای وسیع بنابراین از این اشتقاق استفاده میشه، میشه بحر. بحر را البحر که فرمود دیگه جنس بحر است، جنس آب هاست، مجموعه آب هاست. لتجری الفلک فیه بامره، تا آن که نتیجه این تسخیر و انتفاع که شما دارید آن باشد که به جریان درآید فلک، کشتی ها در این بحر به امر الهی. بسیار خوب. ولی تب تقو من فضله، و تا آن که با رام شدن این دریاها شما ابتقاء فضل کنید. چون یه اصطلاح خاص ابتقاء فضل با توضیح بدم خدمت دوستان برمیگردیم میرسیم. اما معنای لغوی ابتقاء از ماده بقی، بقی یعنی طلب، اما شدت طلب به باب افعال برده می شود، جدیت اون فزونتر می شه. تا به شدت بجوید از فضل خداوند و فزونی هایی که خدا برای شما انسان ها مقرر فرموده است. لتب تقوم این فضله ولعلکم تشکرون. باید منفعت این تسخیر بحر آن باشد که شما به مقام شکر برسید، به مقام حسن بهره برداری و شکوفایی نعمت های الهی پای بنهید. این یه مرور سریعی بر مجموعه الفاظ آیه شریف. اما فرمود خداوند مسخر فرموده است برای شما بحر را و دریاها و آبها را. خب میدانیم 7/10 زمین عزیزان آبهاست و 3/10 اون خشکی هاست. بنابراین اگر ولرز و زعهال لعنام زمین رو خداوند برای انسان ها قرار داده است و انتفاع در زمین فم شوفی مناکبه ها این سون سوی زمین حرکت کردن، راه های ارتباطی اون رو هم ذات حق مقرر فرموده است. آسانترین، ارزانترین، مؤثرترین راه مواصلاتی رو خداوند در زمین برای انسان ها در آبها قرار داده است، همان که 7/10 رو تشکیل میدهد. بنابر قواعد و قوانین خلقت حضرت پروردگار امکان بهره برداری از آبها رو به عنوان مسیرهای مواصلاتی برای انسان نهادینه فرموده است در نظام آفرینش. این یه جزء از منافع اینهاست. در آیات دیگر قرآن هنگامی که به دریاها اشاره میکند حضرت حق به بقیه منافع اون، به رزق انسانها، به لباس انسانها، به بهره برداری انسانها و ده ها فائده دیگر اشاره میشد. اما الان اینجا بحث مواصلات و ترابری و حمل و نقل و این چنین نکته ای قرآن اشاره میکند. خوب میدانیم الان هم همین است. بالاخره از زمانی که بشر توانایی بیشتر کشف این نعمت الهی رو داشت این اتفاق افتاد. امروز هم کالاهای عظیم و سنگینی که امکان انتقال اونها از مسیرهای زمینی و هوایی نیست قطعا باید از مسیر دریا جابجا و منتقل بشه. انرژی در دنیا امروز انرژی های فسیلی از طریق دریاها و اقیانوس‌ها جابجا میشه. باید این خلیج فارس باشد و تنگه هرمز یه بخش عظیمی قریب 40% از انرژی جهان از این مسیر حرکت کند و منتقل بشه به سراسر گیتی. از اون سو از موارد دیگر به نوعی میتوان گفت غلات، مواد غذایی، صنعت، راه جابجایی به انتقال اصلی اون از همین دریاهاست که خداوند سخر لکم البحره همواره برای انسان کرده است که بتواند استفاده کند. با قانونی که به آب داده است، به جامدات داده است، ورود جامد در سیال رو تنظیم فرموده است. اوریکا اوریکای رشمیدوس در گوش زنگ میزند و آنکه مهیا باشد برای انسان ها چنین حالتی. سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه به امره، تا این کشتی ها به امر الهی حرکت کنند، به قاعده ای که خداوند در این وجود تدوین فرموده است. گاهی فراتر از این هم میبینید، شما بر سینه این کشتی یا بر پرچمی که بر آن نصب کرده است نام اون مالک کشتی رو میبینید. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، فلان شرکت کشتیرانی فلان جای دنیا. اما خداوند این رو نمیگوید و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، نه، اینها از خداست این کشتی ها، نه از مالک این کشتی، از اون کسی است که خاصیت رو به این فلز، چوب، متریال و ماده داده است و ویژگی رو به این آب داده است که بتواند چنین بر روی آب بنشیند، حرکت کند و سیر کند. این از آن خداست، اون هم اعلام کوهانی از دریا سربراورده، کشتی هایی با این حجمی که میبینید و این تعبیر قرآن فوق العاده بسیار زیباست. گویا شهری روی این دریا داره حرکت میکند، روی این آب میاد طی کند کانال سوئز رو، کجا برود دماغی و مینیک باشد، سیر کند، بچرخد دنیا رو از این راه های مواصلاتی و مسیرهای آبی و آبراها که هیچ هزینه انسان برای احداث و ایجاد و حتی نگاهداری اون هم چندان صرف نمی کند که یه هزارم اون رو اگر بخواد معادلش در زمین کار کند کمیت تمام دولت ها در تأمین اعتباران لنگ است و توانایی اون رو ندارد. فرمود لتجری الفلک فیه به امره، بدنبال اون ولت حبت حقو من فضله، این کشتی ها به سیر در آید و شما ابتغاء فضل کنید. اشاره کردم این یه اصطلاح در قرآن، بیشتر معنای گسترده میشه جستن فضل الهی و طلب کردن از فضل خداوند. اما وقتی نگاه میکنیم ابتغاء فضل در قرآن در بسیاری از موارد معادل است با کسب و کار و تلاش اقتصادی. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. مؤمنین، بندگان خدا، هنگامی که ندای ظهر جمعه و اذان ظهر جمعه رو شنیدید رها کنید کسب و کار را و برید به سوی ذکر و یاد الهی چنین و چنان. بعد فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، هنگامی که مراسم عبادی شما تمام شد بعد منتشر بشید و برید ابتغاء فضل کنید. دقت بفرمایید، اونجا فرمود و ذروا البیع، داد و ستت را رها کنید، داد و ستت را رها کنید. اینجا میفهمد حالا برگردید برید ابتغاء فضل کنید، یعنی برید دنبال کسب و کارتون. این یه اصطلاحه از کسب و کار جدی و پرتلاش. خداوند تعبیر به ابتغاء فضل می کند که واژه خیلی واژه مناسب و تراشیده است برای این مفهوم. فرمود و خداوند این امکان رو قرار داد برای شما که لطف تقو من فضله، چه انسان‌هایی در طول تاریخ از این مسیر زندگی می‌کنند، کسب و کار اونها، تلاش اونها و زندگی اونها مستقیم و غیر مستقیم از طریق فلک، دریا، کشتی، جابجایی و بقیه این موارد وابسته است. لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. و امید است که با درک آنچه خدا با شما میکند انسانها، چه در این حوزه چه در حوزه های دیگر، به مقام شکر برسید. حسن بهره برداری از داده ها، نیستم من خیلی اصطلاحات رو بر بعضی از کلمات منطبق کنم، اما در حقیقت من گمان میکنم که اگر بخواهیم یه قدری جدیتر و ظریفتر شکر رو از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، نه اون زاویه سنتی ذهنی متدینان که در جای خود شایسته و بایسته است، در حقیقت شکر چیزی نیست جز همان پروداکتیویتی و بهره‌وری، آن که از مجموعه داده ها بیشترین استفاده ها شود، تعادل و معادله درست بین داده ها و ستاده ها باشد. آن که خدا داده است به معنای دقیق، حسن استفاده و بهره برداری از آن به عمل آید، نام این شکر است. همانی است که خداوند بارها ما را در کلام خویش دعوت به آن می کند و فراخوان می کند. فرمود لعلکم تشکرون، باشد از این داده های الهی بهترین بهره برداری و حسن استفاده را مؤمنان، مسلمانان، انسان ها به عمل آورید. لعلکم تشکرون. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. ابتداعا بحث تسخیر دریاها بود، الان میفهمد سخر لکم. باز هم تأکید میکنم لام لام انتفاع است، نه لام مالکیت. خدا به اختیار ما قرار نداده است آسمان ها و زمین را، خداوند نظمی در آسمان و زمین قرار داده است، چیدمان منظم و همواری که در این حال منافع اون بیشتر به انسان میرسد، ما داریم سود اون رو میبریم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان ها و زمین است، اینها جوری است که منافعش میاد به سود شما و در سفره شما انسان ها قرار میگیرد. من یکی دو جمله کوتاه رو اینجا بگم در ادامه بحث و استمرار همون آیه پیشین. اولین نکته ای که تو این سخر باید به ذهنمون بیاد همون معنایی است که منطبق کردم بر نظام و سیستم، یعنی این که گاهی شنیده می شود تو عبارات، تو الفاظ، تو ادبیات، تو شعر، از طبیعت ناآرام، از طبیعت چه، نه نه، این نیست. سخره خداوند وجود را به گونه تدوین کرده است که کوچکترین ذره وجود تحت حاکمیت الهی است و هیچ باکی نیست اگر می غرد، اگر نمی غرد، اگر می بارد، اگر نمی بارد، اگر فرو می ریزد، اگر نمی ریزد، اگر می لرزد، اگر نمی لرزد، سخره. تمام به قاعده نظم و تدوین الهی است که ذره در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. این اولین نکته است. انسان وقتی با چنین دنیا و طبیعتی مواجهه یه آرامشی در جانش میاد، چون میدونه همه چیز بر اساس هندسه دقیقی چیده شده است و هیچ آنارشیست و نامنظمی و بیقاعدگی در این وجود نیست. مع الاسف آن که این نظم و این قاعده دقیق رو به هم میزنند ما انسان ها هستیم، ما این که این نظم رو فرو می‌ریزیم، ما این که با سوء بهره برداریمون و اون عدم شکرمون در نظام طبیعی عالم به هم می‌ریزیم طبیعت رو. هر کجا که انسان پا می‌گذارد عوارضش رو نگاه بکنید، اون سیستم فرو ریخته است، طبیعت تخریب شده است. بهره برداری خودخواهانه انسان و معادله یک سویه انسان با این سخره، با اون شکر نمی‌سازد. با لعلکم تشکرون داریم می‌بینیم اون چه که در جهان امروز ما پیش اومده است، اون رابطه ای که انسان با طبیعت داره. بله، خداوند جوری این طبیعت رو قرار داده است عزیزان که سود بدهد به ما. ما سودی نمیدیم به طبیعت، اما دیگه تخریبش نباید بکنیم، دیگه نباید فاجعه به بار بیاریم براش. این با مستحق شکر نعمت الهی قطعا سازگار نیست. بله، خدا جوری این نظام طبیعی رو قرار داده است که ما لکم رو بگیریم، هر چه میخوایم بهره ببریم. ما چه میکنیم با اون؟ ما ضایعات و فضولات و زباله ها و هر چی داریم بدیم به طبیعت. خب طبیعت بیچاره هم به امر و اذن الهی سخت کرده اینها رو تبدیل کنه برای ما، باز به ما که تواند که دهد میوه الوان از چوب، باز به ما رنگارنگ تحویل بده و ما برخوردار از طبیعت باشیم. اما الاسف انسان ها لعلکم تشکرون رو عمل نمی کنند با سخره، با آنی که خدا برای اونها مسخر کرده است و مهیا فرموده است. این نکته بسیار مهمی است که اینجا وجود داره. خب ادامه، و سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا. پس خداوند این منافع رو به سوی شما انسان‌ها و به سود شما انسان‌ها جاری فرموده است. بعد یه جمله می‌فهمد جمیعا منه. به تعبیر ادیبانه این جمله جانشین حال است، یعنی و حال این که تمام این فعل و انفعالات، تمام این آسمان و زمین، تسخیر اون منافع اون همه از اوست. اما چون خدا شما را به عنوان خلیفه در زمین قرار داده است، به انی جاعل فی الارض خلیفه، چنین مقام و موقعیتی به شما داده است، لذا به گونه ایست که شما محوریت آفرینش شدید. این نکته عجیبی است عزیزان، تعابیری که در ارجمندی و حرمت نهادن خالق وجود به انسان در قرآن دیده میشه شگفت انگیز است. اگر میبینید خداوند لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، تاج مکرمت رو، ارجمندی و کرامت رو بر فرق فرزندان آدم و بنی آدم مینهد. این چه احترامی است که خدا به انسان است. انشاءالله توفیقی است شبها که خدمت عزیزان سوره مبارکه احزاب رو میگیم، میرسیم به آیه 72 73 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض و آیه الامانه مطرح میشه. خدا مقامی و جایگاهی به انسان در این وجود داده است و نهاده است که میتوان به انسان گفت السلام علیک یا امین الله فی ارضه، به مقام امین اللهی برسد. کرامت و مکرمت، مقام امانت، محوریت در وجود، این سه ویژگی ممتازی است که خدا برای انسان در قرآن مطرح می‌کند که این آیات این رو نشان می‌دهد. سخت قرنکم، باز می‌گردد این منافع به سوی شما، شما محورید در این وجود. خورشید و ماه و زمین و آسمان جوری عمل می‌کنند که منافع شما می‌برید و همه اینها مطیع امر جنابش عناصر و ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان، اما منافع از آن شماست، محوریت با شماست. و این چه نکته عظیمی است که هر که بامش بیش برفش بیش، و این دوش انسان رو چقدر سنگین میکنه آنچه خدا با او معامله میکند. فرمود جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، و به راستی در آن چه گفتیم و مطرح شد لآیات، آیات و نشانه های عدیده است، اما نه برای همه بلکه برای جماعتی که یتفکرون، تفکر می کنند، به فکر و اندیشه وادار می شوند. محضر مبارک عزیزان خواندیم در آیات پیشین که فرمود در سیر بحث لآیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون، اینجا فرمود لآیات لقوم یتفکرون، ایمان و یقین و تعقل و تفکر. این چهار رکن رو خداوند برای شیوه درست ارتباط با آیات خیش مطرح کن. اگر ایمان به آیات الهی باشد، ایمان به یقین برسد، ایمان به یقین بر خواستگاه اون، یعنی اونجا که نقطه عظیمت آن است چیست؟ تعقل و تفکر است. اینه که انسان بر اساس فکر و اندیشه و عقلانیت مواجه با آیات الهی باشد، نه بر اساس عادات و سلائق و رویه های غیر معقول و غیر مقبول. اینجا رو تفکر تأکید شده، استعذار دارید که فکر جز الهیان فک وجود انسان است، نمیتوان انسان باشد و تفکر نداشته باشد. گاهی مزاح کردم، جدی سنبت نشوفی. انسان نمیتواند مفکر نباشه، یعنی ثانیه ای باشد که انسان فکر نکند، امکان ندارد. همون ثانیه داره فکر میکنه که فکر نکنه، یعنی انسان خالی از فکر نیست. اما عمده این است که این فکر کجاست، این فکر در چه وادیست، در چه موضوعاتیست، جا و عرصه فکر چیست، نتیجه فکر کدام است، تفکر انسان کجا باید باشه، تعریف فکر چیه. حرکت الفکر و حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی، به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه فلسفی. فکر حرکتیست از نقاط آغازین به انتها و غایات، یعنی تفکر از علتها آغاز می شود به معالیل منتهی می شه. علتها و اسباب شناخته می شه در تفکر، بعد نتایج از آن گرفته می شود. این ویژگی انسان است و این عنایت و عظمتیست که خدا به انسان داده است و راهگشای آدمی در ارتباط با خود، خداوند و هستی است. به همین خاطر می‌بینید که بالاخره رو نعمت فکر چقدر در متون روایی ما تأکید میشه و ارجمندی این نکته و این ویژگی انسان به خداوند به رخ می‌کشد، مطرح می‌کند، کارایی اون رو بازگو می‌کند در این مباحث گام‌های موفقیت، چه در صوت و تصویری اون، چه در مکتوب کتاب گام‌های موفقیت. به مقوله فکر که من میرسم تو این 8 گام، اونجا حوزه‌های ششگانه تفکر رو می‌نویسم که در چی باید فکر کرد، نتیجه فکر چه باید باشد برای انسان، البته بر اساس آیات شریفه قرآن. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بسیار خوب، این هم یه سهم دیگری باز از ارجاع انسان به آیات شریفه الهی در نظام وجود و هستی که زیبایی و حلاوتی از جنس تراوت و حلاوت آب داشت، بحر بود، اون هم به دنبال اون وسعتی به وسعت تمام آسمان ها و زمین، عرصه برای رجوع به سوی خداوند و دیدن آیات جلال و جمال خداوندی. به اینجا که رسید، قل، حضرت حق خطاب می کند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و می فرماید پیامبر قل بگو به چه کسی، للذین آمنو، به اونها که ایمان آورده اند، یعنی به همه ما، به تمام مؤمنین در طول تاریخ. عجیب این خطاب، یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، بگو با غفران، با بخشش برخورد کنن با آن کسانی که هیچ ایمان و امیدی به ایام الهی ندارند. این آیه است که خیلی محل تأمل و بحث و گفتگوست خدمت عزیزان. ببینیم سخن به کجا می کشد. قل بگو پیامبر. بارها گفته این محضر و بارک عزیزان، تمام قرآن قل است، یعنی هر چرا که خدا وحی کرده است به پیامبر فرموده است، بگو که پیامبر داره میگه. پیامبر که از پیش خودش سخنی نمیگوید. بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، آنچه را که پیامبر میگوید همه مقول قول است، یعنی فرموده است، بگو گفته است. اما در یه مواردی در قرآن به دلیل اهمیت، به دلیل پشتوانه سازی برای سخنی که پیامبر میگوید و تأیید رسول خدا و توجه مخاطبان، این قل مزمر ظاهر میشه، تصریح به اون میشه. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این قل آشکار میشه. در این موارد این قله های قرآن را اگر جمع کنیم، مهمترین آیات قرآن است. مهمترین آیات قرآن رو باید تو این قلها جست، به دلیل این که خداوند یه تأکید فزونتری در این معنا دارد، تقویت پیامبر می کند، ذهن مخاطبان رو بیشتر متوجه می کند و با تأکید فزونتری معنا را بازگو می فرماید. حالا چی اینجا مطلب؟ قل للذین آمنو، بگو به کسانی که ایمان آوردن، یغفرو للذین لا یرجون ایام الله. من به ابتدا میرم جلو همینطور کلمه کلمه های شریفه رو یغفرو اینجا یه مجزومه، به بیان این که یه لام محذوفی داریم، یعنی قل للذین آمنوا لیغفروا للذین لا یرجون ایام الله، بگو به کسانی که ایمان آوردن که چنین بکنن، که با مغفرت برخورد کنن با کسانی که ایمان به ایام الهی، امید به ایام الله ندارن، که باید توضیح بدم اون معنا رو. اما استعذار دارید، یغفرو از ماده غفر میاد. غفر در لغت به معنای ستر است، به معنای پوشاندن است. اگر می فهمید غفار از ذنوب لبیک، ستار العیوب لبیک، غافر الخطیئات لبیک، غفار از ذنوب، پوشاننده خطاها و گناهان به اشتباهات از حضرت پروردگار. یه زمانی به دوستان در باب لغت که میشه کافتی مرز میکردم به این کلاه خودی که نظامی ها به سرشون میگذارن تو میدان نبرد، یا عرض به خدمت و موتور سوارها سرشون این کلاه کاسکتی که میگذارن، به این مقفر میگن، چون میپوشاند سر را از ماده غفر. پس غفر به معنای پوشاندن است. ما دو غفران داریم، یه غفران داریم که شما میشناسید، همان است که رب نغفر لنا، به خداوند دست رو رب غفرلی، از خداوند طلب می کنید. یه غفران داریم که خدای غفار با بندگان خود چنین می کند و به مغفرت و غفران عمل می کند. این نکته ایست خاص، اصطلاح مختص به خداوند سبحان، هیچ کس در اون مشارکت ندارد. این چه مغفرتیست؟ این مغفرت در قبال گناه، عصیان و خطاست. هیچ کس نمیتواند خطا بخشی کند، جرم بخشی کند. کسی نمیتواند بنشیند در کلیسا و یک شنبه گناه مردمان معامله کند و ببخشد و بفروشد و بخرد. چنین چیزی وجود ندارد. و من یغفر الذنوب الا الله، جمله به شکل حصر معین قاطعانه، جز خدا کسی غفار الذنوب نیست. هیچ کی نمیتونه برای گناه کسی کاری بکنه که گناه کسی را ببخشد و محو کند. این کار خداست، خداوند است که غفار الذنوبه. این اختصاص به حق دارد، دخلی نداره. اما در مواردی میبینیم این فعل مغفرت به انسان نسبت داده میشه، دیگه اون اصطلاح مغفرت گناه نیست. این همون معنای لغوی است، این همون معنای پوشاندن، بخشش در قبال خطای دیگران، درشتی دیگران، عفو، اقماز، ملاطفت، رحمت است. معنای لغوی در دل اون دیده می شود. کما این که اگر خداوند به پیامبر می گوید، به نبی مکرم می گوید که فغفر لهم، پیامبر تو اینها رو مشمول غفران کن، این همون معناست که دارم عرض می کنم. پیامبر هم گناه کسی رو نمی که من الان دیگه گناه تو رو بخشیدم، نه، این کار پیامبر هم نیست. رسول خدا هم می خواهد از خداوند که گناه بندگانش را ببخشاید، نه اینکه خودش در مقامی بنشیند پیامبر که گناه بخشی کنند. پس اشتباه نکنیم، غفران به معنای بخشش گناهان این منصب الهی و جایگاه خداوندیست، رداییست مناسب جایگاه حضرت حق و قامت او ندیگران. این معنای لغوی کلمه است. خب حالا اینجا چی شد؟ بگو به کسانی که ایمان آوردن یغفرو، بگو با بخشش، با غفران، با ملاطفت، با رحمت برخورد کنند. با کی؟ للذین، در رابطه با اونها که لا یرجون ایام الله. لا یرجون از ماده رجا، رجا یعنی دلبستگی، امید و پیوند واثق. بسیار خوب، اینو خیلی کلمه زیبایی است. اصلا رجا میدونید از واژگان بسیار زیبایی است. رجا جایگاه اون قلب و جان انسان است. دل میتبد انسان، چشم و ذهن و فکر به یه سو متوجه میشه، میشه مرجو، یعنی محل و امید و پابستگی و دلبستگی انسان. به کسانی که لا یرجونن، هیچ دلی ندارند، دلی نبستند، امیدی ندارند، باوری ندارند، به چی؟ ایام الله. کلمه ایام جمع یوم است. یوم نه این است که به معنای روز باشد، خدمت دوستان بارها اشاره کردیم. اونی که معنای روز در قبال شب در قرآن چیست؟ نهار. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اونی که معادل روزه نهار از ماده نهره به معنای روشنی، نه یوم، یوم اعمه، یوم به برهه زمان گفته میشه، به واقعه گفته میشه، به حادثه گفته میشه. در سوره مبارکه واقعه اشاره کردم، در میان عرب روزها، حوادث و صحنه های سنگین رو میگن ایام العرب، کتاب براش مینویسن، یوم زیقار، یوم بدر، یوم احد. در تاریخ جاهلیت ایام العرب داریم اصلا. این پس معنای یوم یه معنای گسترده است. ایام الله یعنی ایام خدا. همینجا اول سوالی که مطرح میشه، اگر یوم به معنای روزگار باشد، حالا هر برهه آن به هر شرایط آن، آیا ما غیر یوم الله هم تو وجود داریم؟ یعنی یوم از غیر خدا هم یومی هست که از خدا نباشد؟ تمام ایام از خداست. الا ایام و کلها لله، سخن منصوب، تمام ایام از خداست. زمان و زمین به قاعده الهی و از آن خداست. کسی که یوم نداره، کسی که اختیاری به این نداره. الا ایام و کلها لله. لذا به دنبال این جمله داخل پرانتز گفتن لا تعادل ایام، با روزها و ایام نجنگید، ولا ایام و یعادیکم، نگید چهارشنبه نحسه، ننویسید بار در بخونتون 12 به اضافه 1، نه، 12 و 13 و 14 در آفرینش الهی همه ایام الله هست، هیچ تفاوتی نمی کن. لا تعادل ایام ول ایام و یعادی کن. بیشترین حوادث و سوانه کی پیش میاد؟ تو کشور ما روز 13. به چه دلیل؟ به دلیلی که حجمه مردم، حمله مردم به طبیعت و آمد و شد و بدیهیست به شکل یه آمار ریاضی که میزان تصادفات و اتفاقات روز 13 بیشتر میشه. بعد میگیم آقا نحسین 13 دامن ما را گرفت، به حالی که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، تو چو خود کنی اختر خیش را، بعد مدار از فرق چشم نیک اختری را. چه دخلی داره؟ الا ایام کلها لله، هیچ ما این حرفا رو نداریم در اسلام و این مطالب جایگاهی و معنی نداره که این نحس اون چنینه، این فلان است، نیست. این مطالب تمام روزگاران از خداست. این وصف به حال متعلق موصوفه. ما این که از برکت این روز یا نحوست این روز به دلیل رفتار یا یه ذهنیت برخوردار میشیم یا محروم میشیم، متاسفانه این چیز دیگه نیست. پس بنابراین اگر همه ایام از آن خداست، ایام الله چیست که خدا به موسی میگوید ذکرهم به ایام الله؟ موسی بنی اسرائیل رو به ایام الله متذکر کن. من میخوام اینو خوب دقیق خدمت دوستان بگم که لذت آنگه رو هم بهتر ببریم محضر مارکتون. الله لا اله الا هو الحي القيوم، تردیدی که در این نداریم، بر جان همه ما حک شده است عزیزان. الله لا اله الا هو الحي القيوم، چیه معنای این الحي القيوم؟ که الله لا اله الا هو رو اگر بخوایم معنا کنیم، خود قرآن گفته است الله لا اله الا هو مساوی است با الحي القيوم. این الحي القيوم چیست؟ یعنی از ازل تا ابد اگر حرکت و حیاتی است در آفرینش، جلوه است از جلوات الحي القيوم. اگر هر موجود زنده‌ای در وجود می جنبد، پای به حضور و وجود نهاده است، این یه اشاره است و یه بهره است از صفت الحی. اگر پا بر جا میماند و ادامه حیات میدهد، یه جلوه است از صفت القیوم. الحی القیوم یعنی تمام وجود و تحرک جلوات این دو ویژگی حضرت پروردگار است. بلند شدیم عزیزان صبح، دوگانی در یگانه گذار دید، عزم کردید که به خانه خدا و مسجد قبا بیایید و بر فرش ماتم حسینی بنشینید. لحظه لحظه که برخواستیم، حرکت کردیم، تصمیم گرفتیم، اراده شد، آمدیم، تمام از برکات الحی القیوم است. و تا پایان شبمون، تا صبحگاه دیگرمون، تا آخرین نفسی که در این دنیا خواهیم کشید، همه برکات و استمرار الحی القیوم است. چقدر به این التفات داریم، چقدر به این معنا دقت داریم و توجه داریم. به تمام زندگی نگاه میکنیم، امروزمون وارد کسب و کارتون میشید، وارد محیط اداری میشید، وارد محیط علمی میشید، جز تلاش و کوشش فکری و عملی ما وقتی دقت میکنید همه برکات و جلبات ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین است. رزاقیت خداوند، علم الهی، حکمت الهی، قدرت الهی داره میبارد رو سر ما در وجود آن به آن. اگه اینها نباشه که اصلا وجود معنا ندارد. اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، اگر قطع کند یک لحظه نیروگاه بزرگ تهران، برق شهر تهران رو قطع کند، چه اتفاقی می افتد؟ دیگه نیست جریان برق، نیست دیگه، تموم شد. مگر باید ولو سیم و دستگاه غیره باشد، اما تموم شد. دستگاه های گیرنده مصرف کننده است، اما مولد وقتی نفرستد در شبکه کار تمام است. خداوند در شبکه آفرینش داره جریان می دهد، اما انسان ها توجه به این ندارند. اما یه وقتهایی توجه می کنند، یه وقتایی توجه میکنن. ببینید من این رو ملموسترش باز میکنم خدمت دوستان. ما میدانیم، خدمت عزیزان پریروز میگفتم روز دوم 100 میلیارد کهکشان، 200 میلیارد ستاره در منظومه شمسی، زمین با 22 تا حرکت، این مجموعه منظومه در کهکشان راه شیری، چه خبره تو این وجود؟ سرعت های مهیب و تکان دهنده هزاران کیلومتری اینها در ثانیه، بگید ساعت، بگید محاسبات اینها رو بررسی کنید، چه خبر است که زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاشی است در بین صحرا؟ تو را باشد از این خشخاش چندی سزد گر بر بروت خود بخندی، بر سبیل خود بخندی، بروت همون سبیل است. خب این زمین با این وضعیت داره میچرخد میگردد و با این وضعیت فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، خداوند به مقتضای رحمت حفظ میکند زمین و زمان را. یمسک السماوات و الارض، صراحتا قرآن میگه خدا حفظ میکنه آسمان و زمین رو، سیر و حرکت و ادامه حیات. پس ما به حفظ الهی داریم زندگی میکنیم عزیزان. یا حافظا لا تنسا، یا من نعمه لا تنسا. که وقتی خدمت فرزانه و پیری رسیدم، از بزرگان عهد معرفت خیلی سارهای دیر، خیلی دیر به من اشاره کرد که به این دلیل، به این دلیل این ذکر رو این مقدار بگو. یا حافظن لا تنسا، یا من نعمه لا تقصا، انت قلت و قولک الحق، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به هزاران برکت از این ذکر در قریب این 25 سال دیدم. یا حافظن لا تنسا، ای خدای حافظی که نسیان در حفظ تو نیست و به تمام معنا تو حافظی. خب این رو میدونیم لحظه لحظه که داریم زندگی میکنیم این حفظ الهی است که زمین ما، دیار ما، شهر ما دارد حفظ میشه عزیزان، وجود ما داره حفظ میشه از آفاتی که کمر به ویرانی ما بسته است. انسانی، انسی، جنی، هر شکل اون بگید، شیطانی، هر نوع اون بگید، کمر بسته است برای ما، اما خداوند داره حفظ میکنه. اینو باور داریم یا نه؟ واقعا باور داریم، هست، اما نمیبینیم. یه وقتایی میبینیم این رو، صحنه صحنه تصادف عجیب، سنگین، کارشناس میاد نگاه میکنه میگه امکان سالم برون آمدن کسی از این تصادف از نظر فنی نیست، یه مو هم از سر شما کم نشده. بعد میگه چه اتفاقی افتاد اینجا؟ میگید خدا حفظ کرد ما رو. مگر ساعت قبل خدا حفظتون نمیکرد؟ ثانیه قبل حفظتون نمیکرد؟ آن به آن حفظتون میکرد که؟ اما اینجا حفظ رو شما بیشتر میبینید. خدا آن با آن رزق میده، اما وقتی یه پول کلانی میرسد خیلی راحت میگید عجب روزی داد خدا به ما. وقتی یه اتفاقی برامون میگید عجب قسمتی کرد خدا برای ما. جان برادر، این که استمراری است، آن با آن است، الحی القیوم، این حکیم قدیر رزاق و حافظ غفار ستار که داره کار خودش رو آن با آن میکند. اما ما اونجایی که ظهور و بروز بیشتری دارد به خدا نسبت میدیم، میگیم حفظ خداست. ایام الله یعنی حوادث، وقایع، زمانهایی که مردمان تجلی، ظهور، بروز و حضور خدا رو و صفات خدا رو بیشتر متوجه میشن. این میشه ایام الله. موسی ذکر هم به ایام الله، مردم رو متذکر به ایام الله. خب نسبت به بنی اسرائیل اون که حالا فردا ما باز بنی اسرائیل هم بعضن داریم عرض میکنن. اما لا یرجون ایام الله، حالا سوال، بزرگترین صحنه‌ای که انسان ها صفات خدا رو لمس میکنن و متوجه میشن، حاکمیت، قدرت، حسابگری، بروز، ظهور، وحدانیت، بیشترین صحنه‌ای که انسان ها رو متوجه میشن کدوم صحنه‌ایه؟ قیامت. قیامت به دلیل این که حجاب ها برداشته میشه و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده ها میره کنار. یوم هم بارزون، بروز پیدا میکنن. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابند، با مرگ تازه چشمشون باز میشه، بیدار میشن. قیامت مصداق اول یوم الله هست. یوم الله، مگه الان خدا حساب عالم دستش نیست؟ امروز روز حساب خدا نیست؟ بی حسابی است؟ نه. اما به ما نسو یوم الحساب، قیامت یوم الحساب است، چون اونجا حساب خدا رو مردم لمسش میکنه. امروز یوم الدین نیست، مالک یوم الدین، امروز هم که یوم الدین است، امروز هم که روز بیدینی نیست به تمام معانی دین، اما اونجا مردم بهتر متوجه میشه. خدا امروز مالکیت به ولایت نداره؟ چرا؟ اما اونجا هنالک الولایت لله الحق، مردم ولایت الهی رو لمس میکنن، حس میکنن. پس یوم الله مصداق واقعی اون یعنی قیامت. در روایات معصومین و شیعی، در تفاسیر شیعی، یه مصداق دیگه بعد از قیامت برای یوم الله گفته شده که نزدیک به اونه و اون نیست مگر اون روزی که آن سفر کرده که صد قوم فل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، اون موعود امتها و پیامبران الهی تکیه بر خانه حق بزند و بگوید یا اهل العالم انا بقیت الله. مصداق بارز یوم الله ظهور وجود مبارک ولی عصر است. اونجاست که حاکمیت خدا دیده میشه، اونجاست که دست ولایت الهی از آستین ولی ذوالجلال برون میاد و آشکار میشه، شمه از صفات خداوند. اینم یه یوم الله است تو نگاه شیعی و روایات ما. خب حالا چی شد؟ قل للذین آمنو، پیامبر بگو به اهل ایمان، با کسانی که لا یرجون ایام الله، اعتقادی به قیامت ندارن، امیدی به قیامت ندارن، وابسته قیامت نیستند، با غفران، با مرحمت، با ملاتفت رفتار کنند. با اونهایی که ایمان دارن با غفران و ملاتفت رفتار میکنیم، که با اونها که ندارن رفتار کنیم. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. نیاز به توضیح داره عزیزان من. در اسلام قاعده این است که منطق ارتباط مبتنی بر صلح، رحمت و آرامش است، بخشش است. در اسلام اصل ابتدایی عمل مبتنی بر رحمت و صلح است. قهر خشونت مجازاتی است، یعنی پاسخ است، کیفر است، نه ابتدایی. ما قهر ابتدایی نداریم در اسلام، ما خشونت ابتدایی نداریم در اسلام. اصل اولی رحمت و غفران است با همگان. اما فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اما اگر بحث تعدی و تجاوزگری شد، ما موم نیستیم تو دست کسی. به هنگام نرمی به نرمی، حریرم به گاه درشتی، درشتم چو سوهان. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم جایی که باید بغرد میغرد، جایی که در وجود او نرمش است و نرمش است. اصل اولی نرمش. این آیه چقدر ارزش داره. من از زوایای مختلف به این آیه، نه در مباحث تفسیر، خارج از تفسیر پرداختم که حال هوای اون نیست، نوشتم تو مکتوبات مدیریتی هست. فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به سبب اون رحمتی که خدا بر تو بارانیده است، لنت لهم، تو لینت تو وجودته. لینت ضد الخشونت و الفزازه، ضد درشتی و خشونت است. تو لینی، لین الوجه، لین القول، تو چهره تو لین است. لا یرا الا ضاحکا، هیچ وقت پیامبر جز با تبسم دیده نشد، مگر اون وقتهایی که خداوند از عقوبت‌های سنگین سخن می گفت و جدی بود. بحث معدود موارد، لا یرا الا ضاحکا، همون روشی که فرزندان اون هم کسی که بیرق ماتم عاشورا بردوش اوست بعد از پدر بزرگوارش، هنگامی که توصیفش میکنن علی ابن الحسین زین العابدین رو، بعد میگن یغزی حیاءن و یغزا من محابتی و ما یکلمو اللهین یبتسمو. این مرد مردیست که مردم به خاطر هیبتش جرأت نمیکنن که تیز به او نگاه کنن، چون او هیچگاه تیز به دیگران نگاه نکرده است و سخن نمیگوید مگر آن که در حال تبسم است. لینت وجه، لینت قول، نه جملات فظ خشن، بلکه جملات با لینت، با نرمش، با عطوفت. جان سراسر لینت، عمل لینت. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر تو خشن تند غلیظ القلب بودی، لنفظوا من حولک، مردم به تو کاری نداشتن، بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود. لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، اینا کاری به تو نداشتن. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. ادامه آیه که دیگه از زمان میگذرد. پس بنابراین ببینید، اصل اولی عزیزان در اسلام رحمت و غفران است. اشتباه نشه، قهر، درشتی جنبه مقابله و پاسخگویی و مجازات دارد. این منطق اولی است. بذارید، این آیین آیین اسلام است. سلم سلام ریشه اسلام است. سلم سلام امنیت است و صلح است و آرامش است برای انسان ها و برای بشریت. فرمود کسانی که ایمان آوردید، حتی با کافران، هنگامی که بحث ستیز و عناد و لجاج و مقابله و ویرانگری ندارند، اگر آمدند و به درشتی و خشونت و تیغ کشیدند، اینجا یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، مقابله کن، غلظت هم بکن، اما در شرایط بدوی اصل از شما نباید جز رحمت بیاد و عطوفت بیاد. چرا؟ من سریع بگم ببندم سخنم رو، محضر مبارک عزیزان. ببینید، اینو من میخوام کمی اجتماعیش کنم. محضر مبارک دوستان، والدین یه مشکلی در رفتار با فرزندانشون دارن، هممون به عنوان پدر و مادر. من همی گفتم حلال و میگریخت، به تعبیر مولوی، بچه ها هم به آن در حال گریز از والدینند، جزئی هم که در حال کل شدن به استقلالند. این نیست که آن به آن جذب والدین بشن، دوست میدارن هی حریمشون رو از والدین جدا کنن. این کار تربیت رو مشکل میکنه، سخت میکنه کار. اونا هی میخوان حریم خودشون، به کار من چه کار دارید؟ زمان شما با زمان من. این یه چیزیست که بوده است در طول تاریخ، به شکلهای مختلف هست. این والدینن، این من پدرم که در به در دنبال بچه من میخوام نگرش دارم، میخوام تربیتش کنم، میخوام در مسیر. این منم که دارم دل میسوزانم و دل واپس اون هم بر حالاتش و رفتارش، نه او برا من دل واپس باشه و نگران باشه. در مقام تعلیم و تربیت، معلم اگر معلم باشد، معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. معلم واقعی، مربی واقعی، اون به جامعه و متعلم کار داره. دیگران که فرار میکنن از تربیت و تعلیم، اون اشتیاق رو ندارن خیلی ها، مگر کسی مزه اون چشیده باشد. اما این معلمه که باید با روش رفتاری بتواند دیگران رو بکشد، جذب کند به تربیت، به ادب، به تعلیم مشتاق کند. اون پدر و مادر، این معلم چاره‌ای ندارن جز کار پیامبران بکنن، چون پیامبران الهی در حقیقت وقتی میان سراغ بشریت مردم خوابن. انبیا میخوان جامعه رو بعث کنن، بیدار کنن، و مردم در قبال خواب همیشه و بیداری چه میکنن؟ مقاومت نشون میدن، دوست ندارن بیدار بشن. این مردم نیستن که میان دست دست فوج فوج به سوی پیامبران الهی. ببینید پیامبران چه کردند با وجود خودشون به بشریت، که برای تناس هیت خلون فی دین الله افواجا. مگه شوخی است که به عنوان سوره پایانی بر پیامبرین آیه این سوره نازل بشه و این جمله 23 سال یا رسول الله به نفسی و امی و ابی و مالی و ولدی و حیاتی تمام وجودم به هستیم فداتون یا رسول الله. چه کردید 23 سال که به اونجا رسید که برای این تناس هید خلون فی دین الله افواجا؟ و اینجا مردم فرار میکنن. لذا انبیا با چطور برخورد کنن با جامعه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. چهره ها، دست ها، نگاه، قلب باز گشاده، مهرورزانه آماده. نه چهره ها عبوس هست، نه دست ها بسته هست، نه سینه ها قفله، بلکه این رحمت و رحمت تو عملشون موج میزند، دانه میریزن که سید کنند انسانها را به سوی حقیقت و فضیلت. این روش انبیاست. معلم و مربی چاره جز این نداره، پدر و مادر چاره جز این ندارن. من گاهی به والدین محترم میگم، میگم آخرین حربه شما چیزی نیست جز مادری کردن. مادری کنید برای بچه‌هاتون، ولو ناسازگارن از جهت اخلاقی با شما، اما مادریتون رو بکنید. چون این سنگر رو اگه از دست دادین دیگه هیچی ندارید. بذارید اون نگاه و عطوفت مادرانه باز زنجیر ارتباط شما باشد، ولو با هم سمخیت هم نداشته باشید. قطعش نکنید، قطعش نکنید. قل للذین آمنو، پیامبر و اهل ایمان بگو مؤمنان، شما با اونها که ایمان نیاوردن شما با اونها کاری دارید، اونها که با شما کاری ندارن، اونها که بیزارن از دیدن شما، اصلا کاری بهتون ندارن، تو آدم خودشونن. شما اید که میخواید اونها رو به ایمان وادار کنید، شما اید که میخواید با اونها حسن تعامل داشته باشید، که از دشمنان دین خدا بکاهید، به دوستان بیفزایید، از کفار کم کنید، به مؤمنین افزایش بدید. پس راهی که شما باید برید چیزی نیست جز عطوفت، بخشایش، محبت و مهربانی. هیچ چاره دیگه ندارید که باید برخورد اولیه شما این باشه. بله، عرض کردم هنگامی که به مقابله و مواجهه رسید اون چیز دیگه ای میشه. لذا نباید این تلقی غیر از این باشه، از ایمان و جامعه ایمانی عزیزان. گاهی بزرگان دین صدا میزدن یارانشون رو، میشنیدن کسی درشتی جایی چیزی، با همسایه ای، با بیگانه ای، با محیط کاری، با بازاری صدا میزدن فلانی، امام صادق میزدن فلانی، تو میدانی مردم به تو چی میگن؟ من از بحث اومدم بیرون دیگه خدمتتون. میدانی به تو چی میگن؟ تو رو میگن جعفری. مردم تو رو تو جامعه میگن حازا جعفریون. الحسن و حسن من کل احد و من که احسن لمکانک منا، بلقبیه و قبیه من کل احد و من که اغبه لمکان که مننا. دوست من، شیعه من، جعفری من، خوبی خوب است از همگان، اما از شما خوبتر است به دلیل انتصابتون به ما، و بدی بد است از همگان، اما از شما بدتر است به دلیل انتصابمون. چطور میشه خداوند بگه حتی به اونها که ایمان ندارن و دین ندارن، قیامت باور ندارن، برخورد ابتدایی شما مبتنی بر غفران است، نه ستیزگری ابتدایی با اونها، مگر اونها به ستیزند. بعد بین آحاد جامعه ایمانی، اسلامی، همسایه، شهر، شهروندی، خانواده، برادر، خواهر، زن، شوهر، بعد قاعده یغفرو حاکم نباشه در بین مؤمنین، بعد چی میشه؟ بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان پدای دوست کرد. سگی بگذار ما هم مردم ها. گفت اومدم صحنه عجیبی دیدم. حالا من ببندم کلام خدا رو، یک جمله آخرشو بگم. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. بعد شما کار خودتونو بکنید. این خداست که جزا میدهد هر کسی را به مقتضای عملش، اون کافر رو به مقتضای عملش، شما رو به مقتضای عملتون. شما رفتار عطوفانتون رو انجام بدید، پاداشتون رو بگیرید. اون برخورد سفیهانش رو انجام بده، سزاش رو بگیرد و خداوند در جای حق نشسته است و داوری به جا خواهد کرد. گفت وارد شدم، رسیدم، صحنه عجیبی دیدم. یه مقداری من اصفم اذیت کرد، دیر رسیدم. نیا کم بیدم ظرفای آب گذاشته شد و توی اینها پر آب ریختند و مشت دارن خالی میکنند و به بقیه سپاه همراه ما همه دارن آب میخورن، حتی حیوانات و اسبهامون اشترانمون دارن آب میخورن. من گفتم چی شده این، چه اتفاقی افتاد، هر چجوری این مثلا این. اومدم جلوتر دیدم یه بزرگی، یه ماه پاره، یه خورشیدی، دید که من دارم دیرتر اومدم از بقیه، اومد جلو منو صدا زد و علی ابن طهان محاربی. دیدم مشک آب رو آورد خودش، گفت بگیر بخور. منم تشنه و خسته در سپاه هور، اومدم مشک رو کنار دهان بگذارم، دستم میلرزید، بیخ مشک رو درست نمیتونستم نگه دارم آب بخورم. گفت اخنس سقا، محکم بگیر. من لهجه حجاز بلد نبودم، او به حجاز صریح گفت، بلیغ گفت، فهمید من متوجه نشدم. گفت خنس راویه، به لهجه محلی خود ما گفت به من. خنس راویه، نتونستم بازم. دیدم خودش اومد، بیخ مشک رو گرفت. من گفت بنوش، بنوش. صلی الله علیه پیلا ابا عبدالله. دیدم حسین با دست خودش گرفت و من آب نوشیدم. با حال اینکه از آب هم مزایقه کردم. کوفیا خوش داشتند، حرمت مهمان کربلا. یغفرو للذین لا یرجون ایام الله. خب من امروز رو هم رخصت بفرمایید که از یاران با وفای سید شهدا بگویم. به تعداد انگشتان یه دست شاید یکم بیشتر، یعنی 6-7 از کشته شدگان و شهدای سرزمین کربلا اصحاب پیامبرند، همونهایی که اهل سنت اعتقاد به اصالت العدول فی کل صحابیین دارن، میگن اینا همشون عملشون حجته، بسیار خوب حجته. حداقل 6-7 صحابی از اصحاب پیامبر در کربلا کشته میشن. کی با جواب اینها رو به در تاریخ به لحاظ شناسایی کربلا و جایگاه حقانیت و بطلانش در قبال گروهی که می نویسند و چاپ می کنند؟ نبذتون من حیات امیر المؤمنین یزید ابن معاویه در مملکت سعودی، جزء کتاب‌های درسی، پاره ای و بخشی از زندگانی امیر المؤمنین یزید ابن معاویه به بچه های مردم درس داده میشه. انس کاهلی است، جابر قفاری است، عرض به خدمتون، و و این بزرگانی که نامهای اینها نامهای شناخته شده است در میان صحابی پیامبر. حبیب ابن مظاهر است، یکی از اینها که میشناسی. و واو عجبا از شخصیت بزرگ او، از صحابی پیامبر که در آن میدان کشته شد، که با حبیب هم از کوفه بیرون آمد، چون جز به اولین کسانی بود که برای سید الشهدا نامه نوشت و گفت آقا به تمام وجود در اختیار شما هستم، اگر به کوفه بیایید. کسی نبود جز مسلم ابن اوسجه. این صحابی پیامبر دلیل، توانمند، عالم، فقیه، فقیر، اما در شرایط سنی است. الان که دیگه سن بالای 70 سال، قریب 80 سال است. من یه جمله سریع میگم، نمیخوام مجال رو بر شما تنگ کنم. اون شب عاشورا که حضرت گفتن میخواید برید برید، اولین کسی که بلند شد و در حضور سید الشهدا صحبت کرد مسلم بود، که قام علیه مسلم ابن اوسجه. گفت ان نحن نخلی عنک و لما نعذر الله فی ادا حقک. حسین ابن علی، آیا تو تنها بگذاریم؟ چه عذری داریم در پیشگاه خدا برای این کار؟ اما والله قد اطعنوا فی صدورهم برمه و اضربهم بسیف ما ثبت قائمتا فی یدی. تا زمانی که شمشیر و نیزه من در دست من باشد بر سینه دشمنان تو فرو میکنم. ولو لم یکن معی سلاحون، اگه اسلحه نداشتم اقاتلهم بهی، با دستم با سنگ با تمام وجود مبارزه میکنم تا رسول خدا را رعایت کنم. والله لو علمت انی اقتلو، اگر بدونم کشته میشم، ثم احیا دوباره میتونم زنده بشم، ثم اقتلو دوباره کشته بشم، ثم احرقو بعد که منو کشتن دوباره بسوزانند، ثم عذرا بعد پودرم کنند. یفعل ذلک بی سبعین مره، و این کار 70 بار با من انجام بشه به خدا سوگند ما فارغ توک دست بر نمیدارم. حتی الغا هما میدونک، تا مرگم رو و شهادتم رو پیش تو ببینم. کیف لا افعل ذلک و انما هی قتلتون واحده. این که یه شهادت یه مرگه، اما کنار تو بودن کرامت عظماست. حسین ابن علی به عمل کرد به حرفش. مقتل من همین جمله به زمین افتاد، مسلم کارش تمام شد. ورتفعت القبره فاذا هم به سریح، بر خاک افتاده است، قبار به کناری رفت، مشا الیه الحسین. دیگه سیر شهدا مسلمه. دیشب خواندیم اون غلام رو که جم رو که اومدن دیگه، مسلم که جای خود دارد، مسلم ابن اوسجه اومدن. نزدیک شد سیر شهدا و فهمدن به من هم من قضا نه به هم به من هم من ینتظر. تو که رفتی مسلم، من انتظارم. و ما بدل و تبدیل در این هین دن آمن ها حبیب ابن مظاهر، حبیب نزدیک شد به مسلم، این دو یار قدیمی. فقال عز علی مسلک یا مسلم ابشر بالجنه، گوارای تو باد بهش، چقدر سخت است تحمل این صحنه برای من. فقال له مسلم قولا ضعیفا، من اینو شاید برای مختل نمی کنم، برای این پیامش می کنم عزیزان. مسلم با صدای خیلی ضعیفی که دیگه به زحمت خارج می شد، مسلم بن اوسجه رو به حبیب کرد، گفت که قال له مسلم قولا ضعیفا بشرک الله بخیر، خدا به تو هم بشارت خیر بدهد. فقال له حبیب، حبیب بن مظاهر گفت لولا انی اعلم انی فی اثرک، الا این که میدونم من الان بعد از تو کشته میشم، و الا دوست داشتم اگر وصایایی داری بگی من برای تو انجام بدم و به عمل بیاورم. سری مسلم با همون صدای نالان ضعیفش که آخرین نفسها رو دارم میشه گفت بله یه وصیت دارم که میتونی اون رو انجام بدی. چشماش دیگه رحمت ندارم. سید و شهدا ایستادن، حبیب نشسته کنار مسلم، چشماش برگشت از مسلم به طرف سید و شهدا، چشمشو برگردون، نگاه کرد به امام، گفت انا اوسی که به هازا. حبیب وصیت من به تو به حسین، انا اوسی که و احوا به یدهی الالحسین انتموت دونه، با دست یه اشارتی تونست بکنه که من توصیه می کنم که جانت رو تقدیم کن در محضر مولایت. حبیب گفت افعلو و رب الکعبه، به خدای کعبه که چنین خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.